الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید بحث میکردیم از برخی آسیب‌هایی که در مسیر خبر به خصوص خبر واحد وجود داره و متکفل استنباط باید مواظب این جهات باشه. به اینجا رسیدیم که گاهی محدث و راوی حدیث آنچه که مورد باور اعتقادیش بوده در روایت تأثیر داده، در نقل روایت، ولذا ممکنه بخشی از روایت رو مثلا حذف کرده باشه به خاطر اون باورش. نمونه ای رو که به نام صدوق برخی از بزرگان بیان کرده بودن براتون عرض کردم. یک مورد دیگه هست، دقت بفرمایید، صفحه 405. جناب صدوق، البته من به حسب نقل ثقه دارم براتون نقل میکنم، در زیارت سید الشهدا علیه السلام یک عبارتی هست که در نقل کافی و تهذیب و ظاهرا کامل و زیارات هست، ولی جناب صدوق وقتی در من لا یحضر همین زیارت رو نقل میکنه، این جمله رو حذف میکنه و بعیده مثلا این رو ما اتفاقی بگیریم با توجه به سابقه ای که از جناب صدوق و سایر عالمان قوم در اون زمان داریم. دوستان جمله رو دقت کنید، همون خط اول، مگه ندارید برگه 405؟ بله. ارادت الرب فی مقادیر امورهی تحبت الیکم و تستر من بیوتکم. اراده خداوند پروردگار در اندازه‌گیری های امور، در حد کارها به سوی شما هبوط میکنه و به سوی شما میاد. و مثلا اراده خداوند در قالب خواست شما متجسم میشه، متجسد میشه. و از اون بالا که اومد و تصدر من بیوتکم، از خانه های شما و از سوی شما به بیرون میرسه. ببینید این عبارت، این عبارت ازش استشمام ولایت تکوینی میشه، چون در واقع میخواد بگه اراده پروردگار در اندازه‌گیری کارها، مقدار کارها، حد کارها به سوی شما میاد. اون اراده، اراده خدا به طرف اهل بیت بیاد، قاعدتا کنایه از اینه که خداوند به شما واگذار میکنه. ارادتکم ارادت الله، و هر چه شما تصمیم بگیرید. خب معلومه دوستان این مصداق روشن ولایت تکوینی است، که قبض و بسط امور و اندازه امور به دست شماست و اصلا از این طرف، یعنی این اراده در واقع یک سیر نزولی داره، میاد به طرف شما و بعد از طرف شما میره بیرون و اجرا میشه. میشه این جمله رو ازش اراده تکوینی، ولایت تکوینی، یعنی ولایت بر هستی فهمید. البته یه احتمال دیگه هم هست که همون بحث فیض باشه و این که اهل بیت مجرای فیضن، فیض خداوند سرازیر میشه به طرف اهل بیت و از اونجا منتشر میشه، البته اولی اظهر و بهتر فهمیده میشه. ببینید هر دوی این باورها مورد خدشه قومی ها بوده. میدونه در یک مقطعی که صدوق هم جز اون مقطعه، قومی ها رو میگفتن مقصره، مقصره. قومی ها هم به کوفه به خصوص و بغداد میگفتن مفوضه. ما مفوضه دو اصطلاح داریم، یک مفوضه به معنای این که همون تفویض اهل سنت، اشاعره، مفوضه و امامیه، اونایی که میگن خداوند کارها رو به بندگان واگذار کرده و بسان یک معماری که خانه رو ساخته و رفته کنار، العیاذ بالله، خداوندم فاصله گرفته. این یک اصطلاح در مفوضه است که این در واقع خارج از امامیه است. یک اصطلاح در مفوضه به کار می بردن در اون مذهبی بوده، در واقع می گفتن که قومی ها می گفتن که شما اهل بیت رو تا حد الوهیت بردید بالا، به گونه ای که میخواد بگید خداوند کارها رو به اهل بیت واگذار کرده، نه اینکه خدا کنار کشیده، اما کارها رو همه اهل بیت انجام میدن و خداوند مثلا امضا میکنه. به هر حال اونم البته در مقابل به قومی ها میگفتن مقصره، یعنی گروهی که در فهم مقامات اهل بیت کوتاهی کردن و تقصیر کردن. خب اینا معمولا ولایت تکوینی اهل بیت رو قبول نداشتن، به طریق اولا ولایت تشریعی رو قبول نداشتن، چون ولایت تشریعی حتی بعضی از همون به اسلام مفوضن میگفتن آره اونو ما قبول داریم، ائمه معصومین مبین شریعتن، نه این که شارع باشن. شارعیت بلعصال مخصوص خداست و به اذن الله به پیامبرم واگذار شده و به کسی دیگه سرایت نکرده. البته داریم برخی از افکار درون مذهبی شیعی که ولایت تشریعی رو حتی برای اهل بیت هم تصویر میکنه. علی حال ولایت تکوینی از اقبال بیشتری برخوردار بوده، اما در عین حال قومی ها خیلی نمیتونستن بپذیرن. مرحوم صدوق دوستان در اون فضای قوم و تربیت قوم و برداشتی که داشته از اهل بیت این جمله رو نمیاره در زیارت، چون بوی ولایت تکوینی میده که مورد باور صدوق نبوده. به هر حال بحثیست، حالا دیگه اگر ما دیدیم مثلا به سند معتبر رسید باید روی فقراتش بیشتر تأمل کنیم. من الان نمیخوام موزه گیری بکنم دوستان که این هست درست ناسحیه چیه، ولی مهم اینه که یک همچون جریانی راه پیدا کرده به متاسفانه برخی از روایات ما. یکی از نکات دیگه، این مورد آخریش عرض کنم اگر دوستان چیزی دارن گوش میکنم. ببینید شاید نمونش دیروز هم داشتیم، میشه اونجا آورد، این که ما روایات رو بی توجه به شأن صدور در نظر بگیریم، که دیروز هم عرض می کردم دامن اهل سنت رو زیاد گرفته، این روایت علی ابن مغیره است. با هم روایت رو سریع عبور می کنیم، چیز مشکلی نیست. میگه قلت لعبی عبدالله علیه السلام، علی ابن مغیره میگه محضر آقا امام صادق سوال کردم، المیکتو ینتفع منها بشیئن، آیا میشه از میت بهره برد؟ میدونید بحث مفصل فقهی داره دیگه، در یکی از سالها ما مفصل بحث کردیم و خب نظر اکثر اینه که لا ینتفع منها بشیئن، بحث خوردن نیستا، نه اصلا به درد هیچ کاری نمیخوره، حتی با چربیش به قول قدیمی ها نمیشه کشتی رو چرب کرد، پوست رو چرب کرد، با پوستش نمیشه چیزی ساخت و هاکذا. راوی تعجب کرد، علی ابن مغیره، گفت بلغنا، به ما رسیده که رسول خدا به گوسفند مرده ای عبور کردند. بعد فرمودن ما کان علی اهل هذه الشات، چه شده صاحبان این گوسفند مرده را که اذا لم ینتفع او به لحمها ان ینتفع او به اهابها. خب حالا که گوشتش رو نمیخوان بخورن، نمیتونن بخورن، از پوستش و طبیعتا از مواد دیگش استفاده کنن، اهاب یعنی پوست دیگه، چرا استفاده نکردن؟ ببینید راوی اینو شنیده، کتب اهل سنت هم این حدیث رو زیاد نقل کردن. خب ما باشیم و این حدیث، ولی اگر سند داشته باشه، یه راوی بگه که پیغمبر عبور کردن از یه گوسفند مرده‌ای و بعد سری تکان دادند و گفتن چرا صاحبان این گوسفند حالا که از گوشتش نمیتونن استفاده کنن، چرا از پوستش استفاده نکردن؟ خب چون این میخواستن استفاده کنن که گوسفند اینجا نیفتاده بود دیگه. امام صادق فرمودن که اشتباه میکنی، این گوسفند مال یکی از همسران پیغمبر بود، اما سوده خیلی لاغر بود، به قدری که اصلا نمیشد، چون گوسفند خیلی که لاغر باشه می گوشتش تلخه، اصلا قابل استفاده نیست، لذا گوسفند رو رها میکردن تا بمیره. بعضی سالها که قحطی میاد یا خشکسالی میاد، در مناطقی که دسترسی ندارن، در کشور خود ما هم در یکی دو سال اخیر داشتیم دیگه، خیلی از گوسفندها رو رها میکردن، میمرد از گرسنگی، از بین میرفت، چون گوشتش هم به درد نمیخوره. حضرت فرمودن این گوسفند وقتی زنده بود سود اینو انداختش تا مرد و دیگه، حضرت فرمودن حالا که گوشتش به درد نمیخورد، خب خوب بود تسکیهش میکردن و از پوستش دیگه، پوستشی کس نمیخواد بخوره، پوستشی یا کیف میکنن، کفش میکنن، کلا میکنن، لباس میکنن، این مال قبل از مردنشه، نه مال بعد از مردن. تلک شاتون کانت لسوده بنت زمعه زوجت النبی و کانت شاتن محزوله لا ينتفع بلحمها، به خاطر تلخیش و لاغری شدیدش، فترکوها حتی ماتت، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما کان علی اهلها اذا لم ينتفع بلحمها ان ينتفع به اهابها، اما ای چی؟ تو زکا، تسکیه بشه و بعد استفاده بشه. این که دوستان عرض می کردم، اولا از این جور برخوردها که دیروز هم داشتیم امروز هم داریم و ده ها نمونش رو ما خودمون در پیش برداری داریم، اولا ثابت میکنه که چه خیانتی، از اون هزار تا خیانتی که همون منع کتابت حدیث و نقل حدیث بود، که خب میدونین وقتی مدت ها نقل نشه قهرن قرائن شواهد از بین میره. و یه ادعای دیگه ما میکردیم که این نکته در واقع نکته جدیدی بود، که میگفتیم اهل بیت بسیاری از این لطمه رو پیشگیری کردن و در واقع سنت جدشون رو در زمانهایی که نقل حدیث آزاد شد بیان کردن، ذهنیت ها رو روشن کردن، اینا میتواند نمونه هایی از این باشه. من دوستان اگر رها کنم لجام بحث رو، قضیه به درازا میکشه. از این قبیل ما نکاتی داریم که به هر حال یک نوع آسیب، خب حال من و شما امام صادق رو داریم و اینجور اصلاح شده، اما اهل سنت چی؟ بگذاریم ببینید، این نابسامانی ها هست، استنباط راوی قاطی بشه، حدیث تقطیع بشه، باورهای شخص در حدیث دخالت داده بشه و مثلا یک فقراتی حذف بشه، شأن نزول و قرائن و شأن صدور گفته نشه و بعد برداشته خلاف بشه، اضافه کنید بر اینها وضعیت استنساخ. میدونید دوستان وقتی در گذشته کتابی نوشته میشد، این کتاب اینجور نبود که سریع چاپ بشه، 1000 نسخه 2000 نسخه در اختیار افراد قرار بگیره. کتاب وقتی نوشته میشد یک نسخه بود، میخواستن تکثیر کنن، باید یک نفر قلم و دوات برداره و بنویسه. خب حالا این استنساخ دوم گاهی مبتلا به افتادگی میشد، اشتباه میشد، تکرار میشد. دو دفعه میخواستن از این دو نسخه، شد دو تا دیگه نسخه تهیه کنن، اصلا کتابا میدونید به این شکل تکثیر میشد. اصول 400 گانه ما به این شکل در اختیاره، ولی ظاهری که میخواست استنساخ بشه احتمال غلط بودن طبیعی بود، اضافه میشد. خب اینم باز مسئله ایست که نادیده نمیشه گرفت. خود بحث دوستان تحمل، ببینید یک راوی میره خدمت امام، امام حدیثی میگن، ایشون میخواد تحمل کنه به قول عرب ها، یعنی بگیره، تحویل بگیره، بعد میخواد اینو حفظ کنه، بعد از حفظ میخواد انتقال بده. خب این حالا من دوستان دیگه رها کردم، اصلا خود آهنگ مرحوم شیخ خور یه جاهایی داره که وقتی یه روایتی رو متعارض میبینه با تغییر آهنگ میخواد بگه که درستش کنه. مثلا فرض کنید یک روایت داره لا ینتفع منها به شیء، تو ذهنم هست، یک روایت داره ینتفع منها، ایشون میگه جمعش به اینه که این ینتفع رو استفهام، یعنی امام گفتن ینتفع منها، یعنی معلومه که لا ینتفع. خب این آهنگ که دیگه به ما نمیرسه که، این آهنگ صدای امام ضبط صوت که نبوده که، سی دی و نمیدونم چی هم که نبوده صدا رو ضبط کنه، این فقط تونسته. بله علامت استفهام مثلا راوی بایست بذاره، اصلا حال ما نمیدونیم اون قدیم ها این علائم بوده، بله نقطه هم نبوده، خط کوفی نقطهش هم نبوده که حال بخواد ویرگول و کاما و علامت تعجب و استفهام و اول خط و وسط خط، یعنی شما این مکاسب ببینید از اول تا آخر نه یه علامت استفهام داره این چاپ قدیم، نه یه سر خط داره، نه یک نقطه داره، نه یک گیومه داره، نه کاما داره. حالا این تازه مال قرن 13 بعد قرن 3 و 2 اولش که ببینید، اینا نکاتی است که وجود داره و طبیعتاً یک آسیب‌هایی رو میرسونه. خب حال چیکار بکنیم؟ ما نقل به معنا رو به هر شکلی بود، خب دیدید آسیب‌هاش رو کم رنگ کردیم، درسته؟ به خصوص با اون پروژه تحت عنوان مدیریت ائمه که دنبال کردیم. دوستان به نظر میرسه این آسیب ها انکارش مکابره است، یعنی یک کسی به ما بگه تمام اینه که تو گفتی از اول تا آخر یکی شما قبول نداری، بسیار خوب، ممکنه یه اخباری پیدا بشه اینا رو انکار بکنه. این دوستان به نظر ما انکارش مقابله است، ولی همون حکمت و تدبیری که در بحث نقل به معنا ما دنبال میکردیم و اقتضا میکرد که حتی امکان جلو آسیب ها رو بگیره، اون تدبیر و حکمت و مواظبت اقتضا میکنه که این مواردم به حد اقل برسه. یعنی دوستان این مواردی که من براتون گفتم، حالا شما ضرب در 10 کنید، ضرب در 20 کنید، نباید ما رو به افراد بکشونه بگیم پس ما یه سری روایات داریم فلعی بدون توجه به شأن صدور، شأن نزول، با تقطیع، حذف قرائن همراه با استنباط روایات به ما رسیده. بالاخره اونایی که مواظبت میکردن در اون قسمت ها قطعا در این قسمت ها هم تا میشده مواظبت میکردن، ولی شکی نیست نمیشدم 100% انکار کرد. لذا دوستان ببینید ما میخوایم همون مشی بزرگان رو طی کنیم، نه مثل برخی از اخباری ها معتقدیم که این آسیب ها هیچ و همه روایات بدون کم و کاست قطعی یا صدور به دست ما رسیده، که بعضی از اخباری ها مثل شیخ خور این تعابیر رو دارن، نه اینجوری که القا بشه عرض کردم فلعی رسیده و ما مثلا روایات رو بخواییم به راحت کنار بگذاریم. به نظر ما بالاخره آسیب هایی وجود داشته، اما خیر و طرق المیسره همین روایاته و حجت همین روایاته. در نتیجه شما باید این روایات رو بگیرید. البته میدونید ما اینجاها میتونیم اصلا تأسیس کنیم، من اینو غفلت کردم، اگر الان بود اضافه میکردم. ببینید واقعا اگر شک کنیم مثلا روایتی که راوی نقل کرده استنباط خودشه یا فرمایش امامه، حال ولو نقل به معنا، ما در نقل به معنا اصل نداشتیم، ولی در مثلا اینکه استنباط یا فرمایش امام قطعا اصل چی داریم؟ عدم استنباط داریم. شما بنده وقتی به عنوان مثلا یک مخبر ثقه میگم نظر مرحوم آخون اینه، شما شک کنید که من اینو مثلا استنباط کردم یا نه واقعا یه جایی از مرحوم آخون دیدم، خب اصل اولی. یا وقتی میگید فلان اینو گفته، به خصوص در کلمات عادی، استنباط کردید از مثلا چهرهش، این که بی‌تقواییه، یا نه واقعا گفته، حالا ولو شما دارید نقل به معنا میکنید، قطعا از عدم استنباطه. اگر یه حدیثی وارد شد شک کردیم شأن صدوری نزولی داشته یا نداشته که راوی حذف کرده، اگرم داشته و به ما میگفت موجب تغییر معنا میشد یا نمیشد، خب قطعا اصل امانتداری اقتضا میکنه بگیم شأن نزول نداشته، یا اگرم داشته تأثیری نداشته. بله ما داریم مثل این روایت علی ابن مغیره، قبول، اما چقدر از اینجور روایات در عرض سایر روایات داریم؟ یعنی واقعا میتونه بگیم روایاتی که به ما رسیده یا شأن صدور نداشته، یا اگرم داشته چیزی نبوده که اگر نقل میشد تأثیر داشت، ولو احتمال ضعیف هم میدیم بله شأن صدور داشته و اگر نقل میشد ما این برداشت رو نمی کردیم. اما اینا خلاف اصله. اصل این است که عرض کردم از این آسیب ها در امانه. میخوام بگم این آسیب های بعد از نقل به معنا فرق میکنه. مرحوم نوری وقتی که میگه کسی که زیارت مظلوم کند مأوا و مسکنش بهشته، اگر شک کنیم حدیث ادامه داشته و نوری حذف کرده یا نداشته، خب برای یه دفعه مثل این مورد پیدا میکنیم. خب هر اصلی با وجدان دلیل بر خلاف کنار میره، مثل اصل عموم، اصل اطلاق، اصل حقیقت با خلاف میره کنار. ولی اگر شک کنیم، خب این چه تقوایی است از میزای نوری که قطعی از حدیث هست کنه که تأثیرم داره ها در معنا و نیاره. خب اینا همش خلاف اون عدالت و اون وثوقی است که ما فرض کردیم از راوی داریم. اینه که دوستان این آسیب ها عرض کردم انکارش مکابره است، ولی اصل پذیرشش لطمه به استنباط نمیزنه. یعنی بعد از یک سیر نمیدونم در 20 جلسه است ما الان درگیر این بحث هستیم، دوستان به نظر ما برگشتیم سر همون، خوشبختانه نتیجه ای هم داریم میگیریم به طور طبیعی که همون مشی مشهوره. من خودم دوستان بتونه عرض کنم شاید نزدیک به بیش از 2 دهه است، بیش از 20 ساله این سوال برام بود که خب واقعا این روایات با این وضعیتی که حاکم بر روایات، ما چجوری میخوام از این روایات، به خصوص همین ریزکاری، همین اصلا کلمه ریزکاری، مخصوصا خدمت بعضی از بزرگان که ما تتلمذ میکردیم به قول معروف، مثلا گاهی مطرح میشد انسداد میرزای قمی و ایشون میفرمودن که حق داشته میرزا انسدادی بشه، حق داشته انسدادی بشه، حتی با این تعبیر که اگه کسی دیگه به جای میرزا بود، یعنی اون اوج فکر میرزا بود که او رو به انسداد کشان. خب این حرفا هم که پشت قضیه بود، به هر حال عرض میکنم بیش از 2 دهه بود، ولی الان که به هر حال فرصتی شده داریم رو این بحثا کار میکنیم، مطالعه میکنیم، و من بتونم عرض کنم این بحثام فقط مال این ایام نیست، خب اینا از گذشته من جمع، الان اینطور نیست و ما الان معتقدیم جناب میرزا کار خوبی نکرد که انسدادی شد و به اون معنایی که میرزا منتقل میکنه انسداد وجهی نداره. یعنی عملا داریم به همون مشی مشهور میرسیم که باید روایات رو با همه همون ریزکاریهاش، الاش، انماش، مقید و مطلقش، خاص و عامش، مجازش، حقیقتش استنباط کرد. حالا یه مثلا باز تو علم بدی یا بیان، حتی بیان که باز همین هاست، حصر و قصر و امثال ذلک، تو مثلا ریزکاری های بدی حالا کسی بخواد یه نکاتی استفاده کنه، اونا دیگه حالا ممکنه کسی، اونم البته بالاخره بازم خیر و طرق المیسر است. یعنی ما نمیخوام بگیم استدلال به روایات از هیچ آسیبی در امان نیست، ما دیگه قرآن که هیچ آسیب نداره، ولی خب همین استدلال به قرآن باز آسیب‌های خودشو داره. اشاعره به قرآن تمسک میکنن، معتزله به قرآن تمسک میکنن، امامیه هم خب اون آسیب سندی نداره، استنباط راوی نداره، استنباط پیغمبر قاطی قرآن شده باشه نداره، اما باز مشکل دلالی داره دیگه، جمع بین برخی از آیات رو بخواد جمع کنی. میخوام بگم این آسیب هست، البته آسیب در استدلال به روایات بیشتره، نمیشه انکار کرد، ولی عملا دوستان میرسیم به همون راه مشهور که گفته شد. این آسیب ها هم نمیتواند مانع جدی باشه بر مسیر، ولی بازم دوستان پرونده این بحث رو نبندید در فکر خودتون. ما که اساتید ما رو وارد این بحثا نکردن، خدا خیرشون بده، و بحث خبر واحد رو فکر کنم مثلا در 5-6 جلسه برگزار کردن و تمام شد و دیدم خیلی هم بحث راحت بود، تو خیلی هم روشن بود، ولی خب حالا یه پرونده باز شد، ولی قطعا بدون آغاز راهه. یه کسی واقعا فرصت بذاره این آسیب ها رو بررسی کنه در حد مثلا یه پایان نامه، واقعا حد اقل کارشه. شما چی داشت آقایه؟
بعد استوارات که نفس در بلایت تکبینی نفس آورده، از جمله مثلا در جامعه کبیره یا اون روایت باب الحجه
شاید البته من خودم مدافع بذار دیدید گفتم گفته شده، منتها چون قائل کسی است که این از بحث، چون شاید دوستان میگم از کجا اومده، این از آیت الله زنجانی است مدظله، از نوشتای ایشون من مناسبت دیدم، تو اونشون بحث آسیب شناسی نداره، همین به مناسبت کتاب و سومی بحث اینجوری داره. خود من مدافع نیستم، ولی چون ایشون اینجا حاضر نیست ممکنه بگیم مثلا یه تحولی در باورهای صدوق وارد شده، یعنی در یه مقطعی مثلا همچون باوری نداشته ولی بعداً با و بر انسان متحول دیگه. یه نفر باشه من برحال اینو دیگه برده گفت انا فی کل یومن رجل، حال شما نمیخواد بگید صدوق در از جوانیش تا پیریش، یه نفر بود خود اون نفر برحال یه توجیه اینجوری داره.
یعنی اگه قرار باشه علم و مدینت و علم پیامبر باشه و بابش علی و اوتیاش باشه، بهتر ما مثلا یه مال پرورنده جدی رو شما باز کنیم اینا من غیبت که بابه، یعنی در واقع تمام اوتاد غیبت منتره میشه به باب علم و اون یه بحث جدی دیگه سالا ما چون نهاره کار کرده ها اینجا داشتیم یه مقداری روی هم باید فکر کرد واقعا چه معنیش چیه باب علم منفته منفته باب علم چیست و چیست.
حال من از فرما شما که چیزی خیلی نفهمیدم.
نه نه خب نه با چهار کنونم قواعد بدی و معمولی بیانی را که نمیشه استنباط حکم الهی کرد و در نظر حضرت حجت و خدا رو و بسات
حالا این بحثی که شما دارید بحث بعد ماست، بحث انصداد یا انفتاح، گرچه ما با این وضعیت زیاد بنا نیست معطل بشیم، ولی بذارید به موضعش رسید، اگر نکته روشنی دارید بگید ما دخالتش بدیم.
با اون تشرفات مقدس کردگی هم
خب راه میانه ما فکر کنم اقتضای ادله همیناست دیگه، این ائمه که نخواستن یک راه غیر عادی برن، مسلم معارف از طریق عادی میخوان برسونن به ائمه. بله
شما معارف دارید که
رادی علی شهیده
خودش تصرف کرده
باشه اون اصلا ما نمیتونیم مثال بزنیم برای که دسترسی نداریم تو مقایسه کنیم، یعنی راوی اول فقط به حسب قاعده بله، اما وقتی ما راوی اول نقل میکنه ممکنه نقل به عین عبارت باشه، ممکنه نقل به عین باشه، نمیتونیم مقایسه کنیم. بله ما میبینیم مثلا روایات مختلف نقل شده، اصل ظریف که این همه کتابت هم بوده شما مقایسه کنید اصل ظریف رو در کافی با فقیه ببینید چقدر حتی تفاوت همه الفاظی هستا، نه اینکه اون انما داره این نداره، ما تا این اول فعل اومده بعد فاعل، اون اول فاعل بعد فعل، تغییرات اینجوری. فقط یه چیز آقای نصیری من میذارم بعد از کلاس برای شما اولین فرد ببینید دوستان، یه چیز رو دقت کنید، یه وقت فضای کلاس، اینم من حواسم هست که یه فضای اخباریگری نشه، فضای اخباریگری اینم خطره که ما میخوایم اون برای جلوشو بگیریم اخبار رو زنده کنیم یه دفعه به افراط بیفتیم. ببینید ما یک مطلبی که معتقدیم، گاهی درس هم گفتیم بکنم اواخرم در فقه مطرح شد تحت عنوان نقد داخلی، منظور از نقد داخلی یعنی احادیث باید با موازین کلی شریعت نقد بشه، اگر یک حدیثی آمد که با مسلمات عقلی یا مسلمات مقاصد یا مسلمات دینی دیگه در تضاد بود، پذیرش این سه روایات مشکله، ولو نقل به عین الفاظ باشه، ولو از سند صحیح برخوردار باشه. اینه اصطلاحا امروز میگن نقد داخلی. اینی که ما رو دوستان از اخباری ها جدا میکنه، از ظاهری های اهل سنت جدا میکنه همینه. یعنی یه روایت میاد، اولی مرحلش اینه که واقعا به انگیزه بیان شریعت اومده یا نه. اگر سنت، میخوندم چند وقت قبل که در منا عبدالله ابن عمر نیاز به دستشویی پیدا کرد، حالا به اسلام مبتلا به مذهب هم چه خرفت هایی شده بوده، این داشت در منا در به در میگشت و سوال میکرد که بپرسه پیامبر که اینجا بودن کجا میرفتن دستشویی، که اینو به عنوان یه سنت، که الان هم ما درگیریم با این بعضی وهابی ها همینه دیگه، که مثلا اگر پیامبر فرض کنید فلان مکان رفتن مثلا قضاء حاجت کردن، این میشه چی؟ یه سنت نبوی. اگر پیامبر مثلا فلان روز زور آبگوش خوردن، این بشه سنت که بله آبگوش مستحبه. چون ببینید اینجوری اینا میگن نقد داغ. اولی مرحلش اینه که اولا این پیامبر به عنوان پیامبر رفت اونجا رو انتخاب کرد، یا به عنوان یه شخص، یا همین برخی روایات که تو فقه یادتونه داشتیم، دوستانی که در فقه میان میگه کسی که یک صورت بکشه، نقاشی بکشه، خرج عن الاسلام. این نمیخوره این تهدید با اون کار، حالا این کار هرچی میخواد باشه. اینا نقد داخلی رو دوستان باید به نظر ما زنده کرد. البته باز تو همین نقد داخلی هم نباید افراد کرد. چه کنیم که گاهی مطالب اصلش حق باید گفت، ولی حدش دیگه ناحقه. یعنی اصلا خود فردا میترسم زایه بشه بر ما، شما فردا مطرح کنید.